ارزشمندتون، پیشنهادها و نظرها. و الان هم دعوت میکنم که برنامه خنیاگران رو بشنوید با موضوع موسیقی تعزیه.
خنیاگران برنامه از گروه کتاب رادیو فرهنگ.
به نام آن نایی که بی نای او هر نای بی نواست. شنوندگان ارجمند و فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ، به ویژه شما علاقمندان به برنامه خنیاگران، سلام و درود بر شما. در برنامه خنیاگران ما به محصولات، آثار، کتاب‌ها، پژوهش‌ها و نشست‌های پژوهشی موسیقایی خنیاگران می‌پردازیم. منتظر مشارکت شما هم هستیم و با اختصاص هر برنامه به یکی از مفاخر موسیقی ایران زمین از شما هم دعوت می‌کنیم با ما در تماس باشید و تجربیات و مطالعات خودتون رو با ما و دیگر مخاطبین برنامه به اشتراک بگذارید. ما یک شماره پیامک داریم: 30558. به مناسبت این ایام، این روزها و این شبهای روشن ماه محرم که در اون هستیم، این برنامه خنیاگران رو اختصاص دادیم به موسیقی در همین حال و هوا، یعنی موسیقی تعزیه.
یقین در کربلا شمر ستم کردار می آید، به گرد گلشن ایمان چنان پرگار می آید. سپه از قلقل تبل و نی و کرنا در این وادی، چنان سیلی دمان از دشت و از کوهسار می آید. به کوبی تبل و کوس و نی، به عشق مال و ملک ری، که از ره شمردون باولش شری جرار می آوید.
این دشت کربلاست که این گونه غم فزاست، یک نکته گفتنیست بگویم شنیدنیست. از ماه هاشمی که سپهدار کربلاست، عباس قوم ماست، پسر خاله من است. زین رو حساب او ز حساب همه جداست.
در این بخش از برنامه در گفتگو خواهیم بود با کارشناس ارجمند برنامه‌مون، آقای بردیا حسام. ایشان کارشناس آرشیو موزه موسیقی هستند. درود بر شما آقای حسام و خیلی خوش آمدید به برنامه خنیاگران. همچنان
خیلی متشکرم و ممنون. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم. قصد داریم که در مورد موسیقی تعزیه صحبت کنیم. موسیقی تعزیه خب خیلی در گفتگو هست با موسیقی ردیفی ایرانی. حرف و حدیث های بسیاری هم در این حوزه گفته شده، ادعاهایی مطرح شده مبنی بر این که حالا شاید مثلا موسیقی تعزیه یا موسیقی شبیخانی خیلی در خدمت موسیقی ردیفی بوده و اون رو نجات داده. این بحث ها خیلی پررنگ هست. کمی در مورد این موضوع صحبت می‌کنید برای شنوندگانمون؟
حالا در خدمت رو نمیدونم چیه، احتمالاً به هر حال اینا یه جورایی تعاملی با هم داشتن دیگه. طبیعتاً به دلیل اوضاع و احوال فرهنگی و اجتماعی موسیقی خیلی استقبال ازش نمیشده و حالا حتماً یه بخشی از جامعه که اقلن موسیقی آوازی رو یکمی حفظ کرده، پرورونده، حتماً اون بخش مذهبی ترشه، حالا به شکل‌های مختلف. تعزیه بخشیشه، مثلا روزه یه بخشیشه، نوحه یه بخش مهم میشه به نظرم. خب اینا حتما از آواز کمک گرفتن برای جذاب‌تر شدن و از اون ور خودشون یه محملی شدن برای اینکه همون آواز حفظ بشه. اما این تنها جایی نبوده که حالا اقلن خود آواز حفظ میشده درش، یعنی بخش ساز رو اصلا کلن بذاریم کنار، بخش سازی، بخش یه خورده غنایی تره سازی، مثلا سازای ذهیمون و اینا اصلا نمی اومده به طور طبیعی توی موسیقی مذهبی هیچ شکلی. حالا شاید یه دوره‌ای سازای بادی یه نقشی داشتن، ولی سازای ذهی که پیداشون نمی‌شده اونجا. قطعاً یه بخشی از موسیقی آوازی حتماً جاش توی همون تعزیه بوده. قطعاً یه بخشیش بالاخره کارکرد پروردن خواننده‌های نسل بعدی رو داشته. اما تنها جا نبوده، یه سنت یه خورده درباری‌تر هم داریم که یه خورده غنایی‌تره. یه سنت حتی مطربی داریم که بالاخره مثلا در جشن و مراسم عزا و عروسی مردم هم بالاخره بودند و داشتن کار میکردن. مدلای دیگه ای از این قضیه هست، اما تاثیرگذار، حتما تاثیرگذاره، مخصوصا توی دوره قاجار که تعزیه رنگ و بوی خیلی جدی و خیلی
مردمی تری به خودش میگیره. حتی
حالا شاید میخواستم بگم مسلط، واقعا یه چیزیه که اهمیت داره دیگه. شاه ناصرالدین شاه خودش پا میشه میره تکیه دولت، اصلا تکیه ای داریم که تکیه دولتیه، یعنی تکیه های مختلفی داریم، 40 تا تکیه داریم در تهران، یکیش هم تکیه دولتیه. اینا مهمن، پول خرجش میشه، ساختمونه بالاخره قابل توجهی داره، معماری قابل توجهی داره و به موازات این لابد کار موسیقیش هم جدی گرفته میشه، آدم هایی هستن که متخصص پروردن آدم ها. چیزی که جالبه احتمالا اینه که با این حال خوبه به این توجه کنیم که خواننده های تعزیه خون حالا با اون مختصات نمایشی تر، صدای بلندتر، تحریرهای تحلقی تر و اینا، در مقابل خواننده های خورده درباری تر، صدای نرمتر، تحریرهای خورده همچین گذراتر و اینا، انگار اینطوریه که بخشای خاصی از اون چیزی که ما امروز بهشون ردیف میشستیم رو بهتر میخونن و بخشای رو ضعیف‌ترن درش. مثلا چهارگاه و اینا رو وقتی که دارید گوش میکنید توی صفای قاجار، آره مثلا صدا احمد خان و اقبال اینا خوب خوندن، اما مثلا اوعطا یه گوش میکنید، اوعطا رو اینا خیلی خوب نخوندن و مثلا صدا حسین طاهرزاده مثلا خوبش رو داره.
الان اقبال آذر رو در واقع تعزیه خون.
بله بله بله، ایشون مثلا در واقع بزرگ شده زیر دست مولا عبدالکریم و ایناست و بعد اصلا توی چیز بوده دیگه، دستگاه محمد علی شاه اصلا تعزیه خون بوده.
بسیار خوب، سپاسگزارم از شما جناب آقای بردیا حسام، کارشناس خوب برنامه خونیاگران، همچنان با هم همراهی.
فلک گویا کن در قصد آزار من استم شب، من اندر راحت و دشمن به غیظ آل پیغمبر، به مکر و حیله در فکر شبیخون بردن است امشب، آی وای دانای امان 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 امان.
شنوندگان ارجمند برنامه خونیاگران، این دم میهمان بسیار عزیز ارجمند و ناماشنایی داریم و ما در برنامه خونیاگران میزبان حضور صدای استاد هوشنگ جاوید هستیم. انقدر نام آشنایی هستند برای علاقمندان به موسیقی، به ویژه در حوزه پژوهش‌های موسیقایی، که فکر می‌کنم کاملا نامشون و هنرشون و منش و روش موسیقایشون برای همگان آشناست. درود بر شما استاد هوشنگ جاوید، خیلی خوش آمدید به برنامه ما.
بعدم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و مخاطبین خوب برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. به مناسبت این ایامی که در قرار داریم، ما در این برنامه به طور خاص در مورد موسیقی تعزیه و شاید به طور خاص‌تر در مورد منابعی که در حوزه موسیقی تعزیه وجود داره قصد داریم با شما صحبت کنیم. اگر که خودتون هم موافقین ابتدا در مورد این منابع صحبت کنیم، آیا منابعی در حوزه موسیقی تعزیه وجود دارد یا نه، و اینکه شما پژوهش‌های ویژه‌ای در این زمینه میدونم که داشتید، در این مورد با شنوندگان ما صحبت بفرمایید.
شکلگیری تعزیه بعد از صفویه، یعنی من ترجیح میدم به این شبیه خانی
بله
تا تعزیه، چون اصلا وقتی میگیم تعزیه خانی کاربردش به لحاظ ادبی غلطه، یعنی غلط مصطلح شده، چون تعزیه رو نمیشود خان، شبیه خانی بهتر. هنر شبیه خانی هنر برآمده، شبیه خانی مذهبی برآمده از دوره صفویه به بعد هست. آغاز اصلیش از تقریبا دوره زندیه است و شکوفاییش در دوره قاجار. گرچه که قبل از اون ما هنر شبیه داری رو داشتیم در ایران که به صورت کارناوالی اجرا می شده، یعنی اینجور ماکت هایی درست میکردن، مثلا تنور خولی یا مثلا خورده نمایش های نمایش گونه هایی که در حال حرکت بودن، حالا جلوی دسته های عزادار، مثلا حمل تابوت، نمیدونم بردن سرهای شهدا بر نیزه، اینها با ماکت درست میکردن و حرکت میدادن. تو سفرنامه ها به اینجور چیزا اشاره شده،
بله،
ولی اینا بیشتر شبیه خانی یا شبیه داری روان بوده، یعنی شبیه سیار بوده، مثل کارناوال هایی که یا شبیه سیار هایی که امروز در ایران همچنان این روند ادامه داره. ولی در شکل های اصلیش که به صورت شبیه خانی میدانی هست، این روند از دوره زندیه آغاز میشه و بعد در دوره قاجار شکل میگیره.
بله
اصلا ما یا موسیقی داشته اینا خودش جای حرف، به خاطر اینکه ما در ایران آواز رو به دلیل اینکه در فرهنگمون تأثیرات خاص داره از جغور براش قائل هستیم، پیشینه و دیرینه خوبی داره، پیشینه خوبی داره برای ما، و به همین سبب مهم هست این فرهنگ برای ما، یعنی خواندن. در شبیه خانی هم همونطور که میبینید باز خواندن مهم است. آمدن بر اساس مطالعات تاریخی که نیاکان ما کرده بودند در تاریخ ایران، هنرهای ایرانی رو چون خوب میشناختن، میان یک نمایشی رو، نمایش گونه ای رو در جهت تبلیغ مسائل مذهبی و مخصوصا وقایع عاشورا این رو طراحی میکنن تحت عنوان شبیه خانی، که کمک میگیرن از هنر خواندن و ایفای نقش. البته نقش چندان مهم نیست، بیشتر خواندن و آن هم بیان زبان حال هست که خیلی مهمه. به همین سبب ما میبینیم که از دوره زندیه به بعد سفر، کسانی که به ایران خارجی بودن سفر کردن، در سفرنامه‌های خودشون به این اجراها اشاره میکنن. حالا در کنار این خواندن یه اتفاق هم باید میافتاد دیگه، اون هم نبردها، صحنه‌های نبردها، رو در رویها، و یا فاصله گذاری بین یک صحنه تا صحنه بعد، اینجا با خودشون اندیشیده بودن که از چه نوع موسیقی استفاده بکنن. از سازهای بادی و کوبه‌ای، بادی بزرگ و کوبه‌ای استفاده میکنن، به دلیل اینکه هر دوی اینها از نظر شرعی دارای مشکل نبودن. سازهای کوبه‌ای دوهل‌ها و طبل هاست، سازهای بادی بزرگ هم شیپورها و انواع کرناها و اینها. حالا چرا اینو استفاده میکردن؟ غالبا مثلا یک طبل یا دو طبل بوده و یک سرنا یا یک ترنا و یا یک شیپور. این هم به خاطر اینکه زمانی که نقش‌های مخالف و موافق رو در روی هم قرار می گرفتن و وادار به هر حال به یک نزاع می شدن، برای اینکه اون نزاع رو کمپوزیسیون ذهنی ببخشن در ذهن مخاطب، یعنی چهار نفر رو مثلا 4000 نفر ببینند، 4 نفر از اشمیار رو 4000 نفر تصور بکنند، از صدای سازهای بادی قوی استفاده کردن و کوبش طبلها رو هم به خاطر اینکه اون فرم جنگی و رزمی رو یادآور بشن. و این فقط صرفا برای ایجاد یک کمپوزیسیون ذهنی بوده، یعنی اینجور نبوده که به عنوان موسیقی ساخته شده حتمی کنار مثلا شبیخانی استفاده شده باشه.
الان شما در مورد در واقع موسیقی سازی تعزیه صحبت کردی که هیچ ایده‌ای نبوده. در مورد بخش موسیقی آوازیش چطور استاد؟
برای بخش موسیقی آوازیش در ابتدا بیشتر با قول معروف آمدن روش فکر کردن که مثلا یک دستگاه رو در راک بخونن.
بله.
ما آخه یه زمانی راک برامون در موسیقی خیلی مهم بوده. ما 12 راک مختلف داشتیم، راک ملتان داشتیم، راک هیدرآباد داشتیم. اینا وقتی که موسیقی میشه دستگاهی این راک ها حذف میشن، یه راک عبدالله میمونه و مابقی همه بین میره. منتها راکی که در موسیقی ایرانی هست، نه این راکی که رایج امروز موسیقی غربی هست، این نه. عرض به حضورت که حالا در کنار این برای خیلی چیزا مثلا حزین رو، مویه رو، اینا رو استفاده میکنن در جای خودش.
بله.
برای بیان خاص و تمرین میکردن برای اینکه هر دسته شبیخان از فردی به نام نقیب یا نقیب النقبا که بالاتر از همه بود پیروی میکردن. اینا قبل از اینکه بخوان شبیه رو اجرا بکنن کنار این آدم میرفتن اجراشون رو انجام میدادن و او راهنمایی میکرد که این گوش این مثلا شعر رو در کدام گوشه بخونم.
پس به تعبیر ما موسیقی آوازی داشتیم.
بله.
یعنی فکر شده که مثلا اشقیا چی بخونن، اولیا تو کجا بخونن،
اولیا کجا چی بخونن، بله چه جوری بخونن.
و میشم تقسیم تقریبا تقسیم بندی کرد که مثلا اولیا قرار بر فرض مثلا همایون بخونن، اولیا قرار مثلا دشتی بخونن یا
بله جاهای... به جای خودش. دقیقاً. به جای خودش. اگر قرار بودن رجز بخونن، رجز رو مثلا رجز موافق رو در چارگاه میخوندن. اینو قشنگ اجراش میکردن. با همون شکلی که ریتمی که در شاهنامه داریم یه همچین فرمیه.
بله.
این رجز و وقتی که میخوندن رجز موافق بود که برای اینکه مخالف رو بخوان بخوابونن یا شکستش بدن تو زبان موافق از رجز چهارگاه استفاده میکردن، ولی خود رجز شخص مخالف به صورت آوازی نبوده، بیشتر به صورت گفتاری هست.
یعنی یه جوری دکلمه بوده به بابا
میرسه. بله به یه جور رسیتاتیو خاص، امروز در موسیقی میگیم رسیده، یه فرم اینجوری بوده که یه نوت کشیده رو اینا ادامه میدادن.
سلطان شام منتظر مقدم شماست، آید اگر به جانب ما ماجرا تمام، اما نیاید اول دعوا و ماجراست. هشدار میدهم ز تیغش حذر کنید، غفلت کنید، مادرتان را به سر سیاست.
استاد حالا بیشتر سویه نگاه ما به سمت پژوهش هاست، در مورد این موضوع با ما صحبت کنید. آیا پژوهش های علمی و روشمندی صورت گرفته یا مثلا کار میدانی انجام شده در این حوزه؟
کاملا جامع ترین تحقیق و پژوهش و نویسندگی که در زمینه موسیقی تعزیه یا شبیه خوانی در ایران صورت گرفته کار استاد روانشاد بزرگ موسیقی شناسان ایران جناب روانشاد محمد تقی مسعودیه بود که هنوز هم این کتاب در نوع خودش یگانه است، برای اینکه از نظر ترانسکریپسیون و دیسکریپسیون آواها و نغمه ها ایشان با دقت فراوان آوازها رو کاملا با تزیینات تحریری، چون در موسیقی ما مخصوصا در موسیقی آوازی ما تزیینات تحریریه که زیبایی میبخشه و ایشان با دقت کامل این تزیینات تحریری رو ازش استفاده کردن و همه رو به صورت نوت‌نگاری در آوردن موسیقی تعزیه در ایران. شما حالا دقت بفرمایید که چه اتفاقی میفته. دکتر مسعودیه میان و این کار رو انجام میده. پشت سر ایشون پژوهشگران فرهنگ مردم و فرهنگی ایران دست به کار میشن به نوشتن و تعداد مختلفی رو کتاب تو زمینه تعزیه پدید میاد. پیش از انقلاب کتاب جامعی که در این زمینه نوشته شده یکی همین کتاب استاد محمد تقی مسعودی است، به ویژه در زمینه موسیقی تعزیه، و یکی هم آثار متفاوتی هستش که نویسندگان وقت کسانی که فرهنگ پژوه بودن می نویسند و یکی از فرهنگ نگاران مثلا اون زمان کشور ما آقای رجایی زفره‌ای است.
بله.
که مجموعه تمام شبیه نامه ها رو گردآوری می کنن و انتشارات سروش هم یک بار اینو به چاپ رسوند و بعد از ایشون آقای دکتر شهیدی هستن، روانشناس دکتر شهیدی، که صرفاً پس از انقلاب کتابی رو نوشتن در مورد شبیه‌خوانی در تهران. شبیه‌خوانی تهران رو خیلی خوب بررسی کردن و حتی آسیب‌هاش رو هم عنوان کردن. خدا رحمتشون کنه، جلسات مختلفی رو ما در تهران با ایشون داشتیم به همراه خانم لاله تقیان و آقای فتحی بگی و اینا. صحبت‌های خیلی زیبایی رو مخصوصا در تئاتر سنگلج برای ما داشتن در اون کانون تعزیه که در اونجا تشکیل شده بود یک زمانی، و آسیب‌های تعزیه ایران رو اصلا نام بردن. چلکوفسکی هم وقتی که متوجه تعزیه ایران میشه، به تعزیه ایران علاقمند میشه و کتابی در این زمینه می‌نویسه با عنوان هنر مقدس، که خیلی هم جالبه، در مورد تعزیه خیلی خوب تحقیق کرده، خیلی خوب نوشته، بررسی کرده و خیلی خوب تعزیه ایران رو نگاه کرده بهش. میگن البته که برشت هم گفته که من نقطه گذاری های خودم رو در تئاتر از هنر شبیخانی ایرانی ها گرفتم. بعد از ایشان، بعد از این عزیزان، کتاب های متعددی در زمینه موسیقی تعزیه در ایران نوشته شده که عزیزان جوانتر بهش پرداختن. همین الان هم نسل جوان دارن می نویسن. یک دوره کامل هم کتاب راجع به تعزیه اصلا با عنوان دفترهای تعزیه در کشور ما از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اداره هنرهای نمایشی زیر نظر خانم تقیان، آقای فتحی بیگی و آقای دکتر ستاری چاپ می شد. یک سری دفترهای تعزیه در حوزه هنری چاپ می شد که می دونم که آقای کیاسری، آقای محمد علی رجبی کیاسری عهده‌دار این وظیفه سنگین بودن که کامل نشد به هر حال، ولی پژوهش‌ها که انجام داده بسیار عالی و زیبا بود. یکی از اتفاقات دیگه، آخرین اتفاقی هم که میتونیم بگیم در این حوزه افتاد، نوشتن کتاب پیشواقعه‌های تعزیه در اصفهان بود که توسط آقای عسکری رنانی صورت گرفت که بله. با نوت‌نگاری در اصفهان انجام دادن و کار خیلی جالبی بود که خود من و مرحوم دکتر جابر عناصری برش یک مقدمه‌ای هم نوشتیم. از آثار و نوشته های روانشاد دکتر جابر عناصری هم نباید گذشت، چون ایشان با نگاه خودشون، با نگاه فرهنگ مردمی و مردم شناسانه به مسئله نگاه میکردن و آثار متعددی در زمینه شناساندن شبیخانی در ایران و این هنر عظیم و بزرگ و ستورگ خیلی خوب کار کردن که روانشان شاد باشه و انشالله در بهشت جاشون باشه.
خیلی خیلی سپاسگزاریم از شما استاد هوشنگ جاوید، مثل همیشه خیلی جامع و کامل، گویی که به یک دایره المعارف ما رجوع کردیم. خیلی خیلی سپاسگزارم از شما، بزرگوار هستید و برای من باعث خرسندی و افتخار بود گفتگو با شما. شاد و پیروز باشید.
شاد شما، برای بنده هم آشنایی با شما جای خوشحالی بود.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما و همه شنوندگان.
شنوندگان ارجمند برنامه خنیاگران، بسیار سپاسگزارم که در این برنامه هم که با نشان روشن موسیقی تعزیه تقدیم شما کردیم با ما همراه بودید و امید که این برنامه را در هفته پیش رو نیز همراهی بفرمایید و امیدوارتریم به این که در این شبهای روشن و آفتابی از ما هم به مهربانی و نیکی یاد دارید. بهروز باشید و بدرود. Bye.
خب همراهان عزیز و ارجمند،